أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته الغائلون ولا يحصي نعماءه العاتون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتد بالصخور ميدان أرضه ثم الصلاة والسلام على البشير النذير السراج المنير العبد المؤيد الرسول المسدد المحمود الأحمد أبي القاسم المصطفى محمد اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين بهداة المهديين سيما مولانا ومقتدانا حجة ابن الحسن روحي وارواح العالمين له الفداء اللهم كل وليك لحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره برای تعجیل در ظهور مفروض سرور مولامون حجت ابن الحسن المهدی علیه السلام و همچنین خوشنودی قلب مبارک و نازنینش صلوات نیت بفرمید. حول محور فرمایشات نبی مکرم اسلام پیامبر اعظم وجود مقدس حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم مطالبمون رو در خطبه اول تقدیم محضر شما خوبان میکردیم. پیامبر گرامی اسلام فرمودن و اما المنجیات فالعدل فی الرضا والغضب والغصد فی الغنا والفقر وخوف الله في السر والعلانية كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فرمودن سه چیز هست که عامل نجات انسانه، جزء منجیات، باعث نجات انسان و سلامت دنیا و آخرت، دنیا و عقبایست. اولین اونها رعایت عدالت و انصاف در حالت خوشنودی و غضب که عرض کردیم در حالت خوشنودی نسبت به امری یا نسبت به شخصی از مرز عدالت فراتر نره، در حالت غضب نسبت به شخصی یا در موضوع خاصی تصمیمی نگیره که مخالف با مسئله انصاف و عدالت باشه. دوم، میان روی در حالت غنا و فقر، این باعث نجات انسان میشه. اصل اعتدال در همه امور، حتی سلام علیکم، حتی در مسائل عبادی، حتی در تحصیل علم، در هر امر خیری باید حواسمون باشه نباید از مرز اعتدال قصد اقتصاد به معنای میانه روی است، یعنی حرکت روی مرزی که نه جانب افراطش و نه جانب تفریطش در رفتار ما دیده بشه، روی مرز را بریم. در حالت غنا انسان موقعی که داره برخوردار، خدای متعال دستش رو باز گذاشته، نعمتهای فراوانی رو به او عنایت کرده، حواسش باشه که در حالت غنا از مرز عدالت خارج نشه. این که من دارم دوست دارم اینجوری بپوشم، من دارم دوست دارم اینجوری بخورم، خدا به من داده میخوام اینجوری سوارشم، میخوام اینجوری خانه داشته باشم، نه، همچین چیزی نیست. در فرهنگ اسلام و در فرهنگ دینی ما به بهره‌مندی از مواهب دنیوی در حد رفع نیاز و رفع ضرورت و در بعضی از موارد در حد تأمین رفاه خانواده است، در حد تأمین رفاه خانواده. گفتن اگر بارها عرض کردیم دستت میرسه خونه خوبی، خونه وسیع، خلاصه خانواده توش راحت باشن، حیاتی داشته باشه، چند تا اتاق داشته باشه، قفس نباشه، خب وقتی دستت میرسه تهیه بکن. اما مجاز نیستی چند تا خونه، چند تا ویلا، مجاز نیستی خانه آنچنانی تشریفاتی، مجاز نیستی به رخ کشیدن دارایی ها در املاک مستغلات به رخ دیگران. اینا همه حساب و کتاب داره و خدای متعال روز قیامت از انسان حساب میکشه. پس این که من پول دارم، ثروت دارم، بله، اون ثروت رو در اموری که میتواند منشأ خیر و منشأ گشایش در زندگی دیگران باشه، این نداره. ثروت داری، مال داری، مکنت داری، بیا تولید، بیا کارخانه تأسیس بکن و تعدادی رو بیار کنار دست خودت و حال زندگیشون رو تأمین بکن، حرفه یاد بگیرن، تولید ایجاد بکنن، گشایشی در زندگی خودشون و زن و بچهشون ایجاد بشه، این اشکالی نداره. کارخانه درست کن، 100 کارگر، 200 کارگر، 1000 کارگر، این شهر اون شهر، هیچ اشکالی نداره. یعنی ثروت در جهت تولید ثروت، در جهت رفع نیاز جامعه اسلامی و در جهت تقویت نظام الهی، اینها هیچ اشکالی نداره. ولی انباشت ثروت نه، به کار گرفتن ثروت اشکال نداره، انباشت ثروت اجازه نداریم. روز قیامت خدای متعال سریع آیه شریفه است، فتوک وابها جباههم و جنوبهم، روز قیامت خدای متعال همون سکه های اندوخته، همون ثروت های بلوک کرده، همون ثروت های انباشته در بانک ها رو، اینها رو میاره داغشون میکنه، اول روی پیشانی بعد روی پهلو. فتوکوابه ها جباههم و جنوبهم، داغ میکنه و همون ثروت انسان رو داغ میکنه، روز قیامت عذابش میشه. یعنی آنچه که به عنوان عامل نجات او و بهرمندی از تنعمات دنیوی میتوانست به کار گرفته بشه، چون ازش استفاده عاقلانه ازش نشده، روز قیامت عامل عذاب او میشه. پس والغصت فی الغنا، این معنای غصت فی الغنا، میان روی، تو پوشیدن، توی خوراک، توی سوار شدن خودرو، خریدن خودروهای آنچنانی چند 10 میلیاردی و یا 10 میلیاردی و رژه بردن در مقابل دیدگان قشر متوسط جامعه و قشر ضعیف و محروم جامعه، این کار غلط و کار ازم موضوعشون گناه بزرگی است که روز قیامت باید پاسخگو باشه و خدای متعال رو عذاب میکنه. در حد متوسط جامعه اشکالی نداره. والغنا والغصت فی الغنا والفقر، در حالت فقر هم همینطور، در حالت تنگ دستی انسان رعایت میانه روی رو بکنه. خب میانه روی در حالت تنگ دستی یعنی چه؟ من که ندارم، من که دستم تنگه، یعنی رضایت بدید به همون شرایطی که خدای متعال به شما داده، دستتون تنگ بازم راضی باشی و سعی بکنی در دخل و خرج مراعات بکنی، همسر خانواده مراعات بکنه، فرزند خانواده مراعات بکنه، شرایط درآمدی پدر رو و همسرش رو در نظر بگیره، از او خارج از توانش و وسعش مطالبه نکنه. اینها دستورات اخلاقی بسیار مهمی است که در روایات ما اهل بیت نسبت به حفظ و گرامی داشت و ثبات کانون خانواده دادن. اونجا بحثای حقوقی مطرح نیست، بحثای اخلاقی مطرحه. این که من در خانه پدرم بودم، وضعیت من چنین بود، راحت میخوردم، راحت میپوشیدم، برنج سالمون رو تهیه میکردیم، گوشت ماهیانه و چند ماهمون رو تهیه میکردیم، پدرم نمیگذاشت من لب به دهن باز بکنم، برای ما تهیه میکرد، همه اینها درست. ولی حالا که اومدی در فضای جدیدی، در یک خانواده جدیدی به حال زیر یک سقف قرار گرفتید، اونجا رعایت مسائل اخلاقی اولاست بر تأکید بر مسائل حقوقی. اگر بنا باشه زوجین روی مسئله مثلا حقوق خودشون تکیه بکنن، سنگ رو سنگ بند نمیشه. اونجا فرمودن اخلاق، خانواده رو اخلاق نگه میداره، رعایت حرمت افراد در محیط خانواده نگه میداره. بله اونجا اگه بخواید با توجه به شأنت، با توجه به شأنت درخواست نفقه بکنی، اونجا میتونی از نظر حقوقی، بله آقا من تو این خانواده بزرگ شدم، تو این وضعیت، تو این شرایط رفاه بودم، و کسی که میاد به خواستگاری من یا به خواستگاری هر دختری باید تضمین بکنه که عرف اون خانواده رو رعایت بکنه. خب حالا ایشون تضمین داده یا نداده، اومده زندگی شکل گرفته، صاحب چندین فرزند و اولاد شدید، حالا بخوای روی این مسئله، اسلام اجازه نمیده. اسلام میگه رعایت اخلاق برای حفظ کیان و بنیان خانواده اولاست از رعایت و دنبال کردن حقوق. البته اگر کسی هم حتی در این شرایط دنبال حقش بخواد باشه، اسلام حمایت میکنه، درش بحثی نیست. میگه نفقه عرف، میگه مهریه عرف، میگه مسکن عرف، اونی که ولی به هر حال اونی که قوام خانواده رو شکل میده، اون مسئله چیه؟ مسئله اخلاق است. والغنا والاقتصاد فی الفقر، پس اقتصاد در فقر معناش اینه به همون شرایطی که دارید راضی باشید، دیگه بیش از این مطالبه نداشته باشید، بیش از این مطالبه از همسر نباشه. گرچه وظیفه همسر، حالا من مثال روی بحث خانواده میکنم، منحصر در این موضوع نیست، چون مبتلا به هست و اهمیتش زیاده روی این جهت. به حال این هم نکته دوم، این نکته رو وجود مقدس پیامبر اکرم حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم به عنوان یکی از عناصر نجات بخش زندگی مؤمن ازش یاد میکنه. عدالت و انصاف در حالت رضا و غضب، توضیحاتش رو دادیم تو یکی دو تا خطبه. رعایت قصد و میانه روی در حالت غنا و فقر. و آخرین نکته میفرماید و خوف الله فی السر و العلانیه. انسان در هر شرایطی، در هر حالتی خدا رو فراموش نکنه، از خدا خوف داشته باشه، از خدا واهمه داشته باشه. خدا مگه ترس داره؟ خدا مگه واهمه داره؟ خدا منتها آرزوی عارفینه، منتها آرزوی اهل معرفت و اهل دل و اونهایی که در بالاترین درجه شناخت و عرفان هستن رسیدن به لقای الهی. خوف الله فی السر و العلانیه، یعنی در هر شرایطی، در آشکار، در نهان، در میان مردم باشی، در پستوی خانه باشی، در مقابل دوربین مداربسته اداره باشی، یا نه در یک فضای خلوتی که از این دوربین خبری نیست، بدانی که یک چشم ناظر بیداری وجود داره که همه صحنه های تو رو نسبت بهش آگاه هست، عالمه. انسان اگر بدونه هر کجا که میره تحت نظر چشم بیداری او رو میپاد، مراقبت میکنه حرکاتش رو، سکناتش رو، رفتارش رو زیر نظر داره، قطعا تخلف نمیکنه، قطعا خطایی از او سر نمیزنه. ما ضعف در ایمان ماست که باعث میشه خطا میکنیم. ما هنوز به این باور نرسیدیم ان الله یرا، خدا داره تو رو میبینه. ما به عمق و کنه این فرمایش امام بزرگوار نرسیدیم که برگرفته از متون دینی ماست و اعتقادات دینی ماست که عالم محضر خداست. عالم محضر خداست، یعنی محل حضور خداست. عالم هستی خدا درش حضور داره، ناظره، میبینه. و بعد فرمود عالم محضر خداست، در محضر خدا گناه نکنید. انسان بدانه که خدای متعال عالم به ما یکونه، عالم به ما هو و کائنه، عالم به گذشته و آینده و حال ماست، حتی از خطورات قلبی ما هم آگاه است، از سکنات و حرکات چشم ما آگاه است. یعلم و خائنت الاعیون. این انسان وقتی که غفلت نداشته باشه به این خدا آگاهی که مشروط بر خود آگاهی است اگر برسه، به هر حال انسان معرفت نفس میخواد، خودش رو بفهمه، جایگاه خودش رو درک کنه در این نظام هستی و بعد به معرفت الهی برسه. این درک از خداگاهی و خدا آگاهی انسان رو به این نتیجه میرساند که دست از پا خطا نکنه، گناه نکنه، خلوت و جلوت او برای او فرقی نکنه. وقتی که بداند اون خدایی که برگ درخت رو میداند از چه درختی و در چه نقطه‌ای میفته، به همه تعداد آگاهی نسبت اون نداره، کما اینکه در نماز قفیله میخونید و یعلمو ما تسقط من ورقت الا یعلمها، هیچ برگ از درخت نمیفته مگر اینکه خدای متعال نسبت به او عالمه و آگاهه. اگر انسان به این معرفت برسه اون وقت مراقب خودشه، به راحتی تن به گناه نمیده. مراقبت از نفس و خوف الله، خوف از خدا داشته باشه، توجه به این حقیقت داشته باشه که خدا در حالت سر و علانیت آشکار مراقب اوست، که انکه ترا، گویا تو رو میبینی. این جمله هشدار دهنده است برای اینکه وجدان ما رو تحریک بکنه. ما در قبالمون و در مقابلمون اگر یک کودک خردسالی هم باشه، اونایی که اهل رعایت عفت هستن، مؤمن عفت لازمه ایمانشه، حتی اونهایی که این عنصر در وجود اونها در حد اعلا هم نباشه، از اینکه گناهی رو مرتکب بشه در مقابل نگاهی کودک حیا میکنه و پرهیز میکنه. وجود مقدس پیامبر اکرم میفرماید توجه به این نکته باش، داشته باش که انکه ترا، گویا تو خدا رو میبینی. در مقابل خدایی که او رو میبینی گناه میکنه؟ بعد میفرماید که فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَا فَإِنَّهُ يَرَاكَ، اگر هم به این مرتبه از معرفت و شناخت نرسیدی که خدا رو حاضر و ناظر بر اعمال خودت ببینی، بدونی که انک ترا صدق بکنه، بدون که فانه یراک، او داره تو رو میبینه، او داره تو رو میبینه، اعمالت رو، رفتارت رو. خب این اعتقاد و این باور و تقویت اون در وجودمون چقدر میتواند ما را از بسیاری از خطاها، لغزشها، گناها حفظ بکنه. امیدوار هستیم خدای متعال ما رو به این درجه از شناخت و معرفت نائل بگردونه. خدای توفیق اطاعت و بندگی خالصانه به همه ما عنایت بفرما، توفیق عمل به اونا به همه ما مرحمت بفرما. خدایا به عزتت قسمت میدیم عزت اسلام و مسلمین افزون بفرما، دشمنان اسلام خار و ذلیل بفرما، در ظهور مولامون و آقامون حجت ابن الحسن علیه السلام تعجیل عنایت بفرما، موانع ظهور اون بزرگوار رو به لطف و کرم برطرف بفرما، عاقبت همه ما ختم به خیر بفرما. امام عزیزمون، امام راحلمون، شهدای عزیزمون از صدر اسلام تا به امروز، همه کسانی که در جهت پایداری و صیانت از اسلام خون پاکشون نثار شد، همه اونها رو مهمان وجود مقدس نبی مکرم اسلام اهل بیت اطهار و وجود مقدس سید الشهدا قرار بده. خدای دست ما از قرآن اطرت کوتاه مفرما، حوزه های علمیه، مراجع اعظام تقلید، علما، مراکز حوزوی و دانشگاهی، رهبر عزیز ما از خطرات، بلیات، توطئه ها و دشمنی های دشمنان اسلام در عرصه سخت و نرم محافظت بفرما. بسم الله الرحمن الرحیم. و العصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا و عملوا الصالحات و تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر. صدق الله العلی العظیم.